ساقیا باده بده، شادی آن کین غم از اوست. یعنی انگار یک مبدع واحدی است که موجب قبض و بسط میشه. یکی مثل سعدی در این شعری که ما خوندیم صراحتاً توصیف میکنه ساختار فکری خودش رو، یک ثانیه و غم و شادی بدن این که مبدع واحدی داره. یکی مثل شیخ ابوالحسن شاید به این صراحت نگه در آثار خودش، اما برجسته میکنه قبضی رو که از مواجهه مخاطب با اون صاحب قبض یعنی جناب شیخ ابوالحسن یه اتفاقی دیگری میفته. اگر نگم بست شاید موجب انبساط بگیم. داستانی هست، البته داستان بالاخره به سبک جناب عطار و تذکرة الاولیا، که روزی شیخ ابوالحسن و ابوسعید با هم دیگه دیدار داشتن و خب یکی مشهور به قبض، یعنی اون گرفتگی های روی قبض، اصطلاح عرفانی رو دارم به کار ببرم، و یکی مشهور و منتصف هست به بسط، انگار همیشه در حال انبساط و هیجان و مثبت بینی و شادی و سرخوشی است. گویا همدیگه رو بغل کردن و حالا با نقل این روایت قبض یکی به بسط دیگری منتقل شد. خیلی یه مقدار تصویر متفاوته. و بعد شیخ ابوالحسن فریاد میزد که بیا این بسط رو از من بگیر، من طاقت این بسط ندارم. و ابوسعید هم فریاد میزد که اون بسط رو به من برگردین، من طاقت این قبض رو ندارم. خب هر کسی پس یه حال و احوال داره. این یکی از روایتاییست که اگر تاریخی نباشه میخواد نشون بده که غم و شادی، قبض و بسط ریشه واحدی داره در نزد حالا کسانی که به ساختار تفکر عرفانی معتقدن. اما در کنار اینها من میخوام چند تا جمله بخونم جناب اسلامزاده.
بله.
که یه توصیف دیگرگونه از خوشی و ناخوشی، شادی و غم و اندوه ارائه میدن. از جمله در مقالات شمس میخونیم که خوشی و ناخوشی رو توصیف میکنه، یا خوشی که در ناخوشی نهفته است. میگه مرد آن باشد که در ناخوشی خوش باشد. این مرد آن باشد، یه جمله تکراری بگم که منظور اینجا انسان هست، این انسان کامل. بحث رایج مردان و زنانه که امروز رایج میگن نگید مرد، به اون معنا لحاظ نکنن مخاطبان. یکی میگفت به جای مرد بگین فرد، خیلی چیز
دیگه.
حالا معترضه بود، برگردم به بحث. بس خوشی در ناخوشی است. و شمس تبریزی میگه در مقالات که مرد آن باشد که در ناخوشی خوش باشد، در غم شاد باشد، زیرا که داند که آن مراد در بی مرادی همچنان در پیچیده است. وقتی میگه شاعر میگه ساقیا باده بده شادی آن کین غم از اوست، غم و شادی بر عارف چه تفاوت دارد، این شکل حالا منصورشه که مراد و بیمرادی در هم پیچیدند و خوشی در ناخوشی است و ناخوشی در خوشی با هم یگانند. این شکل سریع‌تر همون یک ثانیه قبض و بسته. بعد میگم شکل‌های دگرگونه خوشی و ناخوشی رو بخوایم تو ادبیات ببینیم، باز این جمله از معارف بهای ولد که میگه همه رنج تو از آن است که از خوشی خود در اندیشی، همه خوشی‌های جهان به یک درد نیرزد. این درد ستایی و درد اندیشی در ادبیات کلاسیک رو بیاد بیاریم، که خب یه دم امروز باش مخالفن، میگن خیلی مثلا افراطی است و خیلی امروز زندگی مدرن اختزان نمی‌کنه. با این نوع نگاهی که از شاعران و عارفان کلاسیک من دارم نقل می‌کنم، صورتبندی متفاوتی میشه پیدا کرد. یا باز جمله دیگر از معارف بهای ولد که با تنگ دلی ملک همه جهان منقص شود، تیره شود، ناخوش باشه، منقص، و با فراخ دلی همه رنج ها آسان بود. این که عرض کردم در اون داستان دیدار ابوسعید و شیخ ابوالحسن خرقانی، دو عارف برجسته که و باز جمله دیگر از معارف، حقیقت خوشی خود بهشت است. اینجا یه جایی داره توصیف میکنه، بخش این جمله رو میگم، این سطر رو میگم، داره میگه در حقیقت چه اتفاقاتی داره میفته. پس چون خوشی با تو بود، بهشت با تو بود. این توصیفی که از جهنم و بهشت میشه، میگم در کنار این توصیف و ستایش درد، رنج، حرمان، زخمی بودن، جراحت، مهنت، با این نوع شاد اندیشی و شادی انگاری های عرفانی هم مواجه هستیم. یه نکته دیگه هم بگم، نمیدونم وقت هست، خیلی کوتاه بگم،
یه دو دقیقه وقت
داریم. از همه سوالی که خیام هم بگیم دیگه، در اون مصرا که میگه انگار که نیستی، چو هستی خوش باش.
خوش باش این من.
خیلی عجیبه. خیام رو یه عده معتقد بودن به تیرگی و تاریکی و یه تعبیری رایج شده بود در ادبیات و فرهنگ معاصر ما، نیهیلیسم، پوچندیشی، معنا باختگی و امثالم، که من خیلی هم البته همدلم با این نوع بحثای تطبیقی شاعران و متفکران، اما این مثل چیز دیگری میگه، انگار که نیستی چو هستی خوش باش. جمله آخری که میخوام بگم توجه بدم، کسانی که میگن و ایراد اگه بگیرن بگن که چرا درد و مهنت و غم و جراحت و حزن و اندوه در ادبیات کلاسیک ما هست و ما، حالا من توضیح دادم مثلا لذت ادبی وجود داره یا جهان بینی عرفانی اون رو توجیه میکنه، اینم توجه کنن که نمادهای شادی بخش اصلی در ادبیات ما که میخانه و حتی مطرب به معنایی که حالا حافظ میگه و مولانا میگه هست، اینا رو ببینیم، عوامل مسلماً عوامل شادی و نشاط و ابتهاج و سرور و بهجت و سرخوشی هستن مجازن البته.
نهاره.
و استفاده مکرر تمامی شاعران ما از این نمادها، حالا بحث مجاز و حقیقت رو رها بکنیم، چه در دوران ابتدایی، چه در اواسط زبان و فرهنگ و ادبیات فارسی، چه در دوره قاجار تا روزگار معاصر، نشان دهنده سرزندگی نمادهاست. این نمادها، شما نمادشناسی هم کار کردین جناب اسلامزاده، ما می‌دونیم که نماد از بطن فرهنگ برمیاد، این گونه نیست که یه نماد رو بشه به شکل قالبی به یه فرهنگی الساق کرد، مثل قوانین، مثل تابلوهای راهنمایی رانندگی میگن نیست
برد.
که چیزی رو ما قالب بگیریم که این بنبست، این ورود ممنوعه یا بود، بلکه باید مستقیما با ناخودآگاه جمعی در ارتباط باشه. حالا میزان اقبالی که شاعران و مخاطبان ما به میخانه نشان دادن و تفسیرهای عرفانی و بعضن شاید حتی متول از می و میخانه و طرب کردن، نشان دهنده اینه که این عوامل شادی بخش حتما یک ضرورت حیاتی در فرهنگ ما داشتن.
بله، داشتم به این فکر میکردم در اون بحثی که آقای ابوالفتح مطرح کرد در اون دیدار دو رهبر معنوی جهان، که اشاره به اون روش ها برای شادی یا اون پیش نیازها برای شادی، بخشش، خنده و همه اون مسائل اشاره کردن، و اینکه حتی در نگاه اونها اون غم و شادیه اون یکسانی رو داره در دل خودش، در ذات خودش، تا در نهایت به اون شادی درونی میرسه. حتی در نگاه یه فیلسوفی هم مثل نیچه که خیلی هم عبوس به نظر میرسه، بحثی هست به عنوان حکمت
شادان
و اون شادی درونی که شاید یکی از دلایلش دانایی باشه، با اون رسیدن به اون مرحله دانایی به اون مرتبه شادی هم میرسن.
با بر اثر اون روند دانایی، به معنای دانایی به معنی عام به کار میاد، نه معنی دانش، یعنی با معرفت تو تعبیر ما
معنا داره، منظور سوفوکلی یونانی،
یه نوع رضایت خاطری به وجود میاد که اون رضایت خاطر موجب آرامش طمأنینه میشه. در گزارش که آقای ابوالفتح مال تو بخشای رو در اتاق فرمان شنیدم، شاید رضایت خاطر برجسته تر باشه، شادی شاید نوع انبساطی که هیجان و بعضا ممکنه مخرب زندگی عادی هم تلقی بشه، مثلا وقتی میگه پیش من جز سخن شهد و شکر هیچ مگو، این که هیچ مگو بالاخره آدم یه چیز دیگه هم باید بشنوه، این ممکنه یه جای متفاوت باشه.
خیلی متشکرم، سپاسگزارم از جناب آقای احمد خالصی و همینطور شما شنوندگان گرامی. با شعری بسیار کوتاه که مفهومی دیگرگونه از شادی رو داره، برنامه امشب رو به پایان میبرم و با شما خداحافظی میکنم. گفت: تو از خورشیدها آمده ای، از سفید دمها آمده ای، تو از آینه ها و ابریشمها آمده ای، در خلایی که نه خدا بود و نه آتش، نگاه و اعتماد تو را به دعایی نومیدوار طلب کرده بودم. جریانی جدی در فاصله دو مرگ، در تهی میان دو تنهایی، نگاه و اعتماد تو بدین گونه است. شادی تو بیرحم است و بزرگوار، نفست در دستهای خالی من ترانه و سبزی است. من بر می خیزم، چراغی در دست، چراغی در دلم، زنگار روحم را صیقل می زنم، آینه‌ای برابر آینت می گذارم تا از تو ابدیتی بسازم. بدرود، خدا نگهدار.
خب دوستان عزیز شنونده، وقتتون بخیر باشه. ان شاء الله صدای ما رو از پخش رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز میشنوید. سامانه پیام کوتاه 30010-35 و تلفن گویای 2786-10-35 در اختیار شماست. امیدوار هستیم این برنامه مورد توجه و استفادتون قرار گرفته باشه. خدمتتون عرض کنم میتونید نظرات و پیشنهادهای ارزشمند خودتون رو از طریق سامانه 162 سامانه روابط عمومی سازمان صدا و سیما با همکاران بنده در میون بگذارید. قطعاً پیشنهادهای ارزشمند شما و صحبتهای شما در برنامه و برای تهیه و تولید برنامه های بهتر مد نظر مدیران رادیو گفتگو قرار خواهد گرفت.
دیدمت روشنی خاتم المرسلین، دیدمت روشنی خاتم المرسلین، شد حسینت ایام بحر یاری دین. مرحبا مرحبا آفرین آفرین همه، مرحبا آفرین آفرین، مرحبا مرحبا آفرین آفرین. اون چه از نهضتش دین حق زنده است، اون چه از نهضتش دین حق زنده است، از قیامش عدو خار و شرمنده است. اون چه ویران کند سنگر مشرکین، مرحبا مرحبا آفرین آفرین، مرحبا مرحبا آفرین آفرین، آفرین آفرین، آفرین آفرین. بحر دیدار اون آمد از مه فلک، بحر دیدار او آمد از مه فلک، سوی ختم رسول دست دست ملک. فتبارک الله احسن الخالقین، مرحبا مرحبا آفرین، مرحبا مرحبا آفرین آفرین، مرحبا مرحبا آفرین آفرین. از پی یاریه خسرو دادگر، شد ز ام البنین جلوه گر یک پسر، شد ز ام البنین جلوه گر یک پسر، شد منور سما شد مزین زمین. مرحبا مرحبا همه، آفرین آفرین، مرحبا یا رسول الله یا رسول الله مبارک. دو پسر بر علی داده پروردگار، دو پسر بر علی داده پروردگار، این یکی افسر و اون یکی شهریار، شد برون دست حق امشب از آستین. مرحبا آفرین، مرحبا مرحبا آفرین آفرین، از پی یاریم خسرو دادگر، عباس مهلگام عبد صالح رسید، افسر ارشده ام امام شهید، میر لشگر شکن پور حبل المتین. مرحبا مرحبا آفرین آفرین، مرحبا مرحبا آفرین آفرین، مرحبا مرحبا آفرین آفرین. اون چه در کربلا یاری دین کنن، خود را قربانی آل یاسین کنند، مهر او تا ابد در قلب مؤمنین. مرحبا به 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 همه مرحبا.
زنگ خطر.
رادیو گفتگو.
من با رادیو گفتگو تماس گرفتم.
رادیو گفتگو.
رادیو گفتگو.
بله بفرمایید.
خطر آبرو نمی‌شناسد. خطر در کمین است. این زنگ زنگ خطر است.
همچنان در وجه برنامه ما 50 میلیون ریال معادل 5 میلیون تومان و سنت قامت هزینه سفر و ارتباط عالیات به هر یک تعلق داده شد.
یه شماره ناشناس با هم تماس گرفتم، گفتن شماره همراه اول شما تو قرعه‌کشی برنده 7 میلیون کمک هزینه سفر هست شدین.
خطر با شما تماس میگیرد.
شما جزء منتخبین ما هستید.
صورت زنده مصاحبه با مدیر برنامه داشته باشید. صداتون برای شنوندگان عزیز برنامه‌مونم پخش بشه.
زنگ خطر.
میخواستم بگم که به نام رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری شده. چند وقت پیش به من زنگ زدن گفتن که از طرف رادیو گفتگو با شما تماس میگیریم. الان توی مسابقه ما که وزیرم حضور داره برنده 5 میلیون پول شدید.
میگن برنامه‌ی رادیو گفتگو هم بهش کنارش پخش میشه. من اطمینان پیدا کردم که این آقا که به من زنگ زده از رادیو گفتگوه.
چند وقتی شما تماس گرفتن گفتن که از رادیو گفتگو تماس میگیرن و من مبلغی برنده شدم.
آیا شما شرکت کرده بودی توی مسابقه در رادیو گفتگو یا نه؟
نه.
با عنوان رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری کردن.
این یک هشدار است. سرهنگ رامین پاشایی معاون اجتماعی پلیس فتا.
یکی از تفندهایی که از قدیم الایام مجرمان سایبری به خصوص از اون استفاده می‌کردن این بود که تماس تلفنی با شما می‌گرفتن و عنوان می‌کردن که شما رو قراره در یک محیط مسابقه‌ای در یکی از رادیوها، حالا رادیو گفتگو و برنامه‌های تلویزیونی شرکت بدن. بعضیا هم یک صداهای ضبط شده یا یک نفر که مقلد صدا بود صدای مجریان برنامه رو حالا تقلید می‌کرد و به این طریق شما رو وارد یک فضای مسابقه می‌کرد، چند تا سوال می‌پرسید، الکی صدای تشویق و هزار رو نمی‌دونم به این شکل پخش می‌شد. پس از انجام مهندسی اجتماعی در این حوزه به شما میگفت که شما برنده شدید مثلا 5 میلیون تومان 10 میلیون تومان کمک هزینه سفر به عتبات عالیات یا استان خراسان رضوی، بعد از اینکه شما شماره کارت می‌خواست برای اینکه پول رو به حسابش واریز کنید، یک سری بهونه‌ها می آورد که نیاز داره به سایر اطلاعات کارتی شما برای اینکه بتونه پول رو واریز کنه، و به دو شکل عمده، اینکه یا شما رو هدایت می‌کردن پای دستگاه آبد بانک و از این طریق رمز شما رو به دست می آوردن، در قدیم اون ایام به این شکل بود، یا اینکه به یک طریق اینترنت وام شما رو فعال می‌کردن و از شما کلاهبرداری می‌کردن.
خطر شما را به سوی پرتگاه سوق می‌دهد.
حالت پشت خط باشید، می‌ریم بکنه برنامه خدمتتون.
انقدر طبیعی بازی می‌کردن، انقدر همه چیز عادی و طبیعی بود، انگار که واقعا از طرف رادیو با من تماس گرفتن.
بعد از اینکه چیزی به خودم میگم من چقدر سادگی کردم، در صورت که نه اصلا نمی‌ذارن اصلا حتی ذهنت یک ثانیه به خودش بیاد، انقدر با شگردای اصلا من تعجب می‌کنم.
بعد گفتم برید پای آبر بانک، بعد شماره کارتتو برای ما بخون، بعد رمزو بخون، اطلاعات حسابا اون گرفتم با اطلاعات روی کارتو دیگه.
من بهشون توضیح دادم، ولی خب ایشون مثلا اینطوری متقاعد میگفت مبلغ مال شماست، شما برنده شدین، شماره موبایل شماست، به اسم شما ثبت شده.
توی چند مرحله نزدیک 51 میلیون تومان پول از حسابم برداشت کردم.
وسوسه شدم اینا.
سرهنگ رامین پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فتا.
الان شیوه به شکل جدیدشون اینه که از طریق پیام رسان واتساپ یا همون واتساپ یک پروفایل رو برمی‌دارن، مثلا پروفایل مربوط به آرم رادیو گفتگو، رو اون پروفایلشون بارگذاری می‌کنن، با شما تماس می‌گیرن و خودشون رو نماینده اون رادیو یا اون تلویزیون می‌دونن. تمام اینها مد نظرتون باشه، اینها پسندهای کلاهبرداری است. یک اصل کلی رو همیشه به ذهنتون بسپارید، برای واریز پول به حساب شما صرفاً یا شماره کارت، شماره حساب یا شماره شباه، هر کسی که با شما تماس گرفت، سی وی دی 2، تاریخ انقضا، یا اینکه به شما گفت یک کد الان برای شما ارسال میشه، یا به پای دستگاه آبر بانک مراجعه کنید، یقین بدونید پوشش کلاهبرداریه. جواب ندید. سایت رسمی پلیس فتا به نشانی cyberpolice.ir، مرکز امداد و فوریت های سایبری، بخش گزارشات مردمی، و یا شماره تلفن 096-380 رو تو ذهنتون داشته باشید. بلافاصله مراسم رو برای پیگیری به پلیس فتا منعکس کنید.
با بالا بردن سطح آگاهی، زنگ خطر برای هیچ کس به صدا در نمی آید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
سپاسگزاریم از همراهی شما شنوندگان عزیز و ارجمند با برنامه‌های رادیو گفتگو بر روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمتون هستیم. ساعت 2:55 دقیقه بامداد هست. میان برنامه گفتم
خدا به چه روزی افتاده اند از تقدیر ما.
یه دقیقه حرف من گوش کنید، یه دقیقه گوش کنید من چی میگم.
گفتم الستو بربکم، گفت بلا، قالو بلا. گفتم گفت گفتم گفت و گفتگو آغاز شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، اینجا حق مردم محفوظه. هستی؟ بله. از وقتی هستی شروع شد گفتیم ما هستیم، خوب هستیم، خوب بودن ما حق مردمه.
حجت الاسلام علی آقا بابا.
یه روایتی است از امام صادق علیه السلام در کتاب شریف خصال شیخ صدوق رحمت الله علیه، که حضرت فرمودند علوم تمام مردم را در چهار علم پیدا کردم. اول علم خداشناسی، دوم خودشناسی، سوم وظیفه شناسی، و چهارم انحراف شناسی. یکی از علومی که واجب هممون به دنبالش باشیم علم وظیفه شناسی است. این که من در این دنیا واقعا چه وظیفه ای دارم؟ برای چه آمده ام به دنیا؟ کجا میخوام برم؟ وظیفه من نسبت به دیگران چیست؟ وظیفه من نسبت به خدا چیست؟ از علامتهای انسانهای با بصیرت هم همینه که انسان با بصیرت هم در خداشناسی قوی کار میکنه، هم در خودشناسی، هم در وظیفه شناسی و هم در انحراف شناسی. یعنی خدایی نکرده اگر کوتاهی بکنه در انحراف شناسی و انحراف رو نشناسه، چه بسا دچار گمراهی و انحطاط بشه. با این حدیث نورانی از امام صادق علیه السلام انشاءالله قلوبمون و زندگیمون نورانی بشه که بدانیم ما در این دنیا وظایفی داریم و نسبت به وظایفمون باید آگاه باشیم.
گفتم یا نگفتم؟ گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت، گفتا تو بندگی کن کو بنده پرور آید. خداوند نگهدار کسانی است که نگهدارندگان حرمتند. مشفقانه خدا نگهدار.
بهشت از دست آدم رفت از اون روزی که گندم خورد. ببین چی میشه اون کس که یه جو از حق مردم خورد. کسایی که تو این دنیا حساب ما رو پیچیدن، یه روزی هر کسی باشه حسابشون رو پس میدن.
و اما دوستان خوبم، به ساعت 3 بامداد رسیدیم. در ادامه برنامه امشب رادیو گفتگو، برنامه تاریخ معاصر در این لحظه تقدیم به شما خواهد شد.
همت و شهامت و ایمان شما برادران عزیزم باعث شد که بحمدالله تعالی نفس که مایه حیات اقتصادی ملت ایران
به این دست توانای ملت است که با تمام بی‌اسبابی اقدامات تخریبی 150 ساله اجنبی و شبیه
خدایا به ما شرکت فعال در این
بار الها این انسان های به توپی
خدا من
به بندگی آزادی بخش عبودیت خیش